بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، صفحه 55. سطر دهم. الا انا قد فرقنا من ایزاه تناه الجهات التي الیها الحرکت و بتب. بحث در رسیدگی به اقوالی داشتیم که در مورد زمین گفته شده بودند. یکی از اقوال این بود که زمین متحرکه، اینو رسیدگی کردیم و اشکالشو گفتیم. ولی بعضی از کسانی که معتقد بودند به این که زمین متحرکه، حرکت زمین رو اینطوری تصویر کرده بودند که دائما داره هبوط میکنه، و ما خواستیم به این قولم رسیدگی کنیم. دو تا اشکال بر این قول وارد میکنیم. اشکال اول دیروز خوندیم و اشکال دوم باید الان خونده بشه. البته اشکال دومم دیروز اشاره شد، منتها متنش تطبیق نشد. حالا اشکال اول من مختصرا تکرار میکنم. تا به اشکال دوم برسیم. اشکال اول این بود که به قول شما زمین داره دائما هبوط میکنه. فعلا به دوام هبوطش کار نداریم، به اصل هبوطش کار داریم. اشکال اولی که مطرح میکنیم ناظر به دوام نیست، ناظر به اصل هبوطه، که اگر زمین بخواد هبوط کنه اشکال داره. حالا چه هبوط دائمی چه هبوط موقت، اشکال اینه. سنگی رو ما از رو زمین بر میداریم، میبریم بالا و رها میکنیم. در این فاصله که ما سنگ رو داریم میبریم بالا، زمین داره هبوط میکنه میاد پایین. فاصله ای الان بین زمین و این سنگ موجود شده. خود ما این سنگ رو بردیم بالا، این اولا، زمین هم که داره میره پایین این ثانیا، فاصله در واقع بیش از اونیست که ما ایجاد کردیم. چون ما سنگ رو بردیم بالا، در حینی هم که داشتیم میبردیم بالا زمین داشت میره پایین. هم ما سنگ رو جدا کردیم و فاصله داریم با زمین، هم زمین بر اثر حرکت فاصله پیدا کرد با سنگ. بنابراین علاوه بر این فاصله محسوسی که ما ایجاد کردیم، فاصله دیگری هم هست، این فاصله زیاده. حالا سنگ رها میکنیم، زمین داره میره پایین، سنگ هم داره میره پایین. توجه کنید، زمین بنابر قول این آقایون جاذبه نداره، جاذبه که سنگ رو بکشه نداره. این حرکت سنگ بر اثر میلی است که خودش داره، یعنی سنگ سنگینه، میل به پایین داره میاد پایین، نه کسی او رو میکشه. خب این سنگ میل به پایین داره، زمین هم که داره میره پایین اونم میل به پایین داره، هر دوشون میل دارن. زمین به میل که داره میره پایین، سنگ هم به میلی که داره میره پایین. تأثیر دیگری نیست که حالا بگیم دو تا تأثیر رو سنگ وارد میشه، یکی اثر میلش، یکی اثر جاذبه زمین، لذا سنگ سریع میاد پایین. دو تا اثر نیست، دو تا عامل نیست، بلکه یک اثر، یک تأثیر در سنگ هست و اون میلش. همین تأثیر تو زمین هم هست، تازه قوی تر. حالا اشکالی که ابن سینا میکنه اینه، سنگ داره میاد پایین با میل خودش. یه سنگ بزرگتر درست کنی، اونم با میلش میاد پایین و سریعتر میاد پایین. اون سنگ بزرگتر سریعتر میاد پایین. پس این سنگ اولی که ما رها کردیم داریم میاد پایین، اون سنگ بزرگترم که مثلا کسی دیگه رها کرده اونم داریم میاد پایین. کدومشون سریع‌تر میاد؟ سنگ بزرگتر سریع‌تر میاد و فاصله بین اون سنگ کوچکی که ما رها کردیم و این سنگ بزرگی که دیگری رها کرده هی بیشتر میشه. و این چنین نیست که سنگ که ما رها کردیم به سنگی که او رها کرده برسه، بلکه فاصله بیشتر میشه، چون سنگی که او رها کرده سریع‌تر داره میاد پایین، سنگی که ما رها کردیم بطیتر میاد پایین و این باعث میشه که فاصله بین دو سنگ بیشتر بشه. حالا اگر سنگی که دیگری رها کرده بزرگتر باشد این وضع پیدا کند، فکر کنید زمین چه وضعی پیدا میکنه. حالا سنگ بزرگتری رها نکردیم، زمین رها شده داره میره پایین. زمین که از سنگ بزرگ بزرگتره، اون خیلی باید سریع بره پایین. سنگی که ما رها کردیم یه فاصله با زمین داشته، وقتی زمین داره میره پایین اون سنگ هم داره میره پایین، زمین خیلی سریع میره پایین و اون سنگ بطیتر میاد پایین. هی فاصله باید بیشتر بشه، نه اینکه فاصله حذف بشه و سنگ به زمین برسه، در حالی که ما می‌بینیم سنگ به زمین میرسه. و این نشون میده که زمین ایستاده، زمین حرکت نمی‌کنه. ولی اگه زمین حرکت می‌کرد، زمین میل سریع داشت به حرکت، سنگم که ما دادیم میل بطیع داشت به حرکت، زمین تندتر میره پایین، سنگ کندتر میره پایین، هی فاصله بیشتر میشد، نه اینکه سنگ به زمین برسه. در حالی که ما می‌بینیم سنگ به زمین رسید، از اینجا می‌فهمیم که زمین ثابته، ساکن سر خودش وایساده، سنگ میاد. این اشکال اول ابن سیناست که اگر حرف شما یعنی حرکت هبوطی زمین درست باشد، لازم میاد که اگر سنگی ما رها کردیم هرگز به زمین نرسد، در حالی که ما می‌رسید. این اشکال اول بود. حالا عبارت رو توجه کنید. در این عبارت دو تا نکته است که من باید عرض کنم. یکی کلمه تلحقه هاست که ما دیروز خوندیم. تلحقه های نه یعنی پشت سرش میاد، لاحق میشه، زمین سابق میشه، اون لاحق میشه، زمین میره، سنگم پشت سرش میره. این مراد نیست. مراد از تلحقه ها این نیست که نسبت به زمین لحوق پیدا میکند، زمین سبق پیدا میکنه، این لحوق پیدا میکنه، بلکه مراد اینه که تلقا یعنی میرسه به زمین، به زمین لاحق میشه، میچسبه. من دیروزم همینطور معنا کردم. تلقا یعنی به زمین میرسه، واصل به زمین میشه، به معنی لحوق که به این معناست که دنبال زمین میاد، به این معنی نگیریدش. ولی اگه دنبال زمین بیاد که مشکلی نیست و خلاف و تازه خلاف وجدان هم هست. دنبال زمین نمیتونه بیاد، چون ما میبینیم به زمین میرسه. این یه نکته بود. یه نکته دیگه، کلمه انتحرک داشت تو عبارت، پیداش میکنی نگاه کنی تو همین دو خطی که من دیروز خوندم که اشکال اول بیان میکرد. کلمه انتحرک داشت. انتحرک ضمیرش برمیگرده به والجوهر الارضی که گفت کلما کان اکبر کان اسبق و اسرع حرکتن. جوهر ارضی یعنی یه سنگ بزرگتر، یه سنگ بزرگتر غیر از اون سنگی که ما رها کردیم. میگه این تحرک، اگر اون سنگ بزرگتر حرکت کنه، خب سنگ بزرگتر رها کنیم حرکت میکنه، همونطور که سنگ کوچکی که ما رها کردیم حرکت میکنه به سمت پایین، سنگ بزرگتر هم که دیگری رها کرده اونم به سمت پایین حرکت میکنه. این تحرک آره چی میگه؟ چون میخواد به جای این سنگ بزرگتر زمین رو قرار بده. ابتدا میگه سنگ کوچک و سنگ بزرگ، بعدن به جای سنگ بزرگ زمین رو قرار میده، میگه سنگ کوچک و زمین، و به نظر خودش زمین حرکت نمی کنه. پس ناچاره بگه این تحرک، یعنی در فرض حرکت. در فرض حرکت سنگ بزرگ، سنگ کوچک و سنگ بزرگ نمیرسه. پس در فرض حرکت زمین هم سنگی که ما رها کردیم به زمین نمیرسه. پس این انتحرک باید گفته بشه، چون به نظر خود ایشون زمین حرکت نمی کنه. حالا سنگ بزرگ را جای زمین گذاشته و بعدن زمین را جای سنگ بزرگ قرار میده. پس باید در سنگ بزرگ فرض کنه اگر حرکت کند سنگ کوچک بهش نمیرسد. ولی اگر سنگ بزرگ ثابت بماند سنگ کوچک بهش میرسد. همین مطلب در مورد زمینه. زمین هم اگر حرکت کنه سنگی که ما را کردیم بهش نمیرسه، ولی اگر زمین ساکن باشد سنگی که ما را کردیم بهش میرسه. پس قید این تحرک هم در اینجا لازم آورده بشه. در نسخه داره این، در هر دو نسخه خطی داره این یتحرک یا این تتحرک، اما به صورت ماضی مضارع، اما در نسخه ما داره این تحرک به صورت ماضی. فما ظن که به کلیت الارضی هم که پشت این تحرک آمده، یعنی اگر در سنگ بزرگتر این وضع اتفاق میفته، نظر تو درباره کل زمین چیست؟ اگه سنگ بزرگ که تیکه ای از زمین است سریعتر از اون سنگ کوچکی که تو رها کردی میرود و باعث میشود که سنگ کوچک بهش نرسه، پس گمان تو نسبت به زمین چیست؟ زمین، کلیت زمین یعنی مجموعه زمین یعنی تمام زمین، نظر تو نسبت به تمام زمین چیست؟ تمام زمین مسلماً سریعتر پایین میره و با بیشتر باعث می شود که سنگی که تو رها کردی بهش نرسه. خب اشکال اولو دیروز خونده بودیم، الانم با این توضیحات تکمیلش کردم، می پردازیم به اشکال دوم که اول بحث امروزمونه. اشکال دوم اشکال بر دوام هبوطه. اشکال اول اشکال بر اصل هبوط بود، اشکال دوم اشکال بر دوام هبوطه. شما میگید زمین دائما داره هبوط میکنه، زمین خدا کی آفرید؟ در ازل. تا کی این زمین باقی است؟ تا ابد. این نظر مشاء دیگه، نظر مشاء اینه که زمین ازلا آفریده شده تا ابد هم باقیه، طبق نظر خودشون دارن حرف میزنن، ولی نظر متکلمین این نیست. خدا یه زمانی زمین آفریده، یه زمان هم زمین به هم میزنه، اما مشان معتقد به این مطلب نیستن، قائلن که زمین ازلی و ابدیه. خب زمین ازلی و ابدی میخواد دائما حرکت کنه، دائما بیاد پایین، معنیش اینه که ما هرچی تو این عالم بریم پایین به آخر عالم نمیرسیم، به نهایت عالم نمیرسیم، در حالی که ما قبلا ثابت کردیم در جای خودش هم گفتیم جهان ابعادش متناهیه، جهات متناهیان، یعنی ما یه دونه صفر داریم یه الف داریم. اگر این الفمون باطل بشه، یعنی اون طرف بی نهایت باشه، ما دیگه الفی نخواهیم داشت. الفمون باطل بشه، اشتباه گفتم. اگر اون از زمین به پایین بریم و آخر نرسیم، یا به بالا بریم و آخر نرسیم، معلوم میشه الفی نداریم، چون زیر زمین هم میشه الف، روی زمین هم میشه الف. اینو من بارها عرض کردم، زمین که مرکزی میشه صفر، و اون وقت بالاش میشه الف، پایینش هم میشه الف، پایینش هم میشه الف، با اینکه پایینه ولی پایین زیر پای منه، نسبت به زمین بالاست. برید اون ور زمین بایستید، باز همونی که الان زیر پاتونه بالا سرتون میشه. پس همه جای زمین، هر جا بریم آسمان بالا سر ماست. الان زیر زمین آسمان هست، به نظر میسه پایین پای ماست، سلام علیکم، در حالی که اگرچه زیر پای منه ولی بالا سر زمینه. پس همه جای زمین بالاست، همه اطراف زمین بالاست. حالا زمین داره به پایین میره، یعنی به سمت بالا داره میره، به سمت بالای خودش داره میره، به آخرم نمیرسه، یعنی ما بالا نداریم، یه جایی نداریم که بگیم این بالای همه است. وقت جهت علم از بین میره، حالا جهت صرف خود زمینه، اما جهت علم دیگه از بین میره، لازم میاد که ما جهت علمی نداشته باشیم، هم لازم میاد که عالم نامتناهی باشه، بعد نامتناهی داشته باشه، آخر نداشته باشه، هم لازم میاد که ما جهت علمی نداشته باشیم، چون جهت علم بی نهایت هرچی بریم نمیرسیم بهش، در حالی که ما هم ثابت کردیم که عالم متناهی است، هم ثابت کردیم که جهت علم داریم. از اینجا نتیجه میگیریم که نمیتونیم بگیم زمین دائما هبوط میکنه. هبوطش الان اشکال نمیکنیم، ما دوام هبوط رو داریم اشکال میکنیم. این اشکال دومه که من دیروزم توضیح دادم، امروزم تکرارش کردم با توضیح بیشتر. صفحه 55 سطر 10. الا انا قد فرقنا، این اشکال دومه بر این قول. انا قد فرغنا از ایزاه، واضح کردن این که جهات متناهیان، جهاتی که به سمت اونها حرکت طبیعی انجام میشه. گفتیم جهاتی که به سمت اونها حرکت طبیعی انجام میشه فقط سفل است و علم، دیگه جهاتی دیگه نداریم، یمین و یسار، خلف و قدام، اینا جهاتی هستن که حرکت به سمت اونها طبیعی نیست، ممکنه حرکت به سمت اونها قصری باشه، ولی حرکت طبیعی فقط به سمت علو است یا به سمت سفل است. وقتی شما این حرکت رو بی نهایت بگیرید معناش اینه که علو نداریم یا سفل نداریم، البته علو نداریم ولی سفل هم ممکنه کسی بگه. پس ما قبلا فارغ شدیم که جهات متناهی هند. یا در جای دیگه گفتیم ابعاد جهان نامتناهی هند. حالا نظریه شما باعث می شود که اون چه ما در جای دیگه ثابت کردیم باطل بشه. ما ثابت کردیم تناهی جهات رو، تناهی ابعاد رو، حالا شما دارید با این مبنای خودتون که دوام هبوط زمینه اون حرفایی که ما ثابت کردیم باطل می کنید، و چون حرفای ما برهانی بود پس حرف شما باطل می شه، نه حرف شما حرف ما رو باطل کنه. به طب قید حرکته، حرکت به تب، حرکت به تب جهت جهت میخواد و عدم تناهی باعث میشه که جهتی نباشد، و چون جهت وجود دارد پس عدم تناهی باطله، پس دوام هبوط باطله. این بحثم تموم شد. حرکت زمین رو ما قبول نکردیم، چه حرکت مستقیم باشد چه حرکت مستدیر باشد. حرکت مستقیم در مورد زمین ممکن هست ولی بیان کردیم که واقع نمیشه. حرکت مستدیر اصلا در مورد زمین به نظر ما ممکن نیست تا بعدن بخواد واقع بشه. چرا؟ چون زمین همونطور که گفتیم مبدأ حرکت مستقیم دارد، و چیزی که مبدأ حرکت مستقیم دارد محال است که مبدأ حرکت مستدیر هم داشته باشد، بنابراین زمین نمیتونه مبدأ حرکت مستدیر داشته باشه. پس مبدأ حرکت مستقیم رو دارد ولی از این مبدأ استفاده نمی کند، یعنی میتواند حرکت مستقیم کند ولی حرکت مستقیم نمی کند. اما مبدأ حرکت مستدیر اصلا نداره تا بخواد حرکت مستدیر کند. این مطلبی بود که ما قبلا گفتیم. این قولی که الان باطلش کردیم، که دیروز شروع کردیم الان باطلش کردیم، دیروز هم باطل کردیم، امروز تکمیل شد، که میگفت زمین هبوط میکند دائما، این قول حرکت مستقیم رو برای زمین ادعا میکرد که ما باطلش کردیم. قول دیگه هست بازم برای زمین حرکت ادعا میکنه، منتها حرکت مستدیر نه حرکت مستقیم، اون الان میخوام بهش رسیدگی کنیم و باطل کنیم. پس الان بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که زمین حرکت مستدیر کند، حرکت مستقیمش رو باطل کردیم، حرکت مستدیرش رو الان میخوام رسیدگی کنیم. بعضیا نظر اون کسانی که برای زمین حرکت مستدیر قائلن اول نقل میکنیم تا بعدن رد کنیم، نظرشون اینه که زمین دور خودش میچرخه، همون حرکتی که امروزه اسمش میذاریم حرکت وضعی زمین، نه دور خورشید میچرخه، اون بحث دیگره، زمین دور خودش میچرخه. اینو بعضی قائل شده، ابن سینا میخواد اون رد کنه. بعد اینا ادعا کردن که خورشید ثابته، کواکب هم ثابتن، فقط زمینه که میچرخه. ابن سینا عکسش قائله، کواکب میچرخند، خورشید میچرخه دور زمین، زمین ثابته. این آقا میگه نه، زمین میچرخه دور خودش و کواکب و خورشید ثابتند. امروزه گفته شده هر دو متحرکند، امروزه معتقدن هر دو متحرکند، ما را به قول امروز کار نداریم، قول ابن سیناست و قول این گروه که الان داریم قولشون رد میکنه. ابن سینا میگه زمین ساکن، خورشید و کواکب متحرک. این گروه میگن زمین متحرک، خورشید و کواکب ساکن. بعد خب بهشون اعتراض میکنی، میگیم ما داریم حرکت رو میبینیم، ما داریم میبینیم خورشید داره حرکت میکنه، صبح از اون جای زمین در میاد، زور میاد بالا سر ما، غروب میره اون ته، حرکت خورشید ما داریم میبینیم، حرکت کواکب هم میبینیم. جواب میدن این گروه، جواب میدن زمین داره حرکت میکنه و شما به نظرتون میرسی که خورشید داره حرکت میکنه، مثل این که تو کشتی که میشینید کشتی حرکت میکنه، فکر میکنید که این آبه که داره میره عقب. تو ماشین که میشینید ماشین داره جلو میره، شما فکر میکنید جاده داره عقب میره. این گمان شماست، ولی واقعا ماشینه که داره جلو میره، نه زمین داره عقب میره. زمین سجا خوش ساکنه. در مورد خورشید ما هم همینطوره، زمین داره میچرخه، اجزاء زمین، این جزئی که من توش الان ساکنم رو به خورشید قرار میگیره. دو مرتبه که زمین میچرخه، این جزء زمین که من روشم میره تو تاریکی. نه خورشید به چرخه بیاد بالا سر من، جزء زمین که با خورشید ساکن محاذی میشه، بعد از اینکه زمین میچرخه این محاذات به هم میخوره، دوباره جزء دیگر زمین با خورشید محاذی میشه، بازم که خود زمین داره میچرخه اون جزء دیگر هم از محاذات در میاد، جزء سوم میاد محاذی میشه با خورشید و هاکذا. این اجزاء زمینن که با خورشید ساکن محاذاتشون رو عوض میکنن و اون وقت شما فکر میکنید خورشید داره حرکت میکنه، در حالی که زمین داره حرکت میکنه، محاذاتش اجزایش رو با خورشید داره عوض میکنه، محاذات اجزایش رو با خورشید عوض میکنه، شما خیال میکنید خورشید داره مکانش رو و محاذاتش رو با زمین عوض میکنه. خب بنابراین شروق و غروب مال کواکب خورشید نیست. این درست نیست که بگید خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد. خورشید سر جای خودش وایساده، هیچ کاری نمی‌کنه. شروق و غروب در واقع مال حرکت زمینه، نه مال خورشید. خب حرفشون به حرف امروزی خیلی نزدیکه. البته امروزی هم معتقدن که خورشید حرکت میکنه، اما نه دور زمین، یه جور دیگه حرکت میکنه و این شب و روز که درست میشه برای سر گردش زمینه. این گوینده هم همین حرف امروز داره میزنه، این که خورشید حرکت میکنه حرکتش دور زمین نیست، پس نسبت به زمین نمیشه گفت متحرکه. اما زمین دور خودش میچرخه و حرکت شبانه روز خورشید رو درست میکنه، این دور حرف درسته که حرکت شبانه روز مال خورشید نیست، مال گردش زمینه. ما به نظرمون میرسه مال خورشیده. این حرفشون با حرف امروز یکیه، ولی ابن سینا ردشون میکنه، به چندین رد اونا رو رد میکنه که انشالله وقتی رسیم عرض میکنه. خواجه هم ابن سینا رد میکنه، در شرح تذکره ابن سینا رد میکنه. خواجه خیلی نزدیک شده به حرکت زمین، متعالی فرصت پیدا نکرده که حرکت زمین رو ثابت کنه، ولی بالاخره نزدیک شده، حرکت زمین تقریبا داشته قائل میشده، چون تمام اشکالات ابن سینا رو همه رو رد کرده. فاما القائلون انها، یعنی زمین، تتحرک بالاستاره، بالاستاره. اونایی که گفتن زمین حرکت هبوطی و مستقیم میکنه، حرفشون باطل کردیم، تموم شد. حالا اونایی که گفتن زمین حرکت استداری میکنه، حرف اونها میخوام باطل کنیم. اما قائلون به این که این زمین تتحرک بالاستاره در حالی که فلک ساکن است، افلاک بقیه شمس و کواکب همه ساکنند، فقط زمینی که داره حرکت میکنه. و این شمس، قولشون اینه، این نها تتحرک بالاستداره، زمین حرکت استداری دارد و فلک ساکنه. ادامه قولشون اینه که شمس و کواکب اشراق میکنند بر زمین و غروب میکنند، اما نه به خاطر حرکت این خورشید یا کواکب، بلکه به خاطر حرکت زمین. به این صورت به سبب، عبارت توجه کنید، به سبب اختلاف محاذیات اجزاء الارض المتحرکه، اجزاء الارض المتحرکه یاها، عبارت توجه کنید، المتحرکه صفت اجزاء یا صفت ارض، فرق نمی کنه. یاها مربوط به اختلافه. ضمیر یاها برمیگرده به شمس و کواکب. اختلاف محاذیات اجزاء ارض با شمس و کواکب، این یاها از کدام به شمس و کواکب مربوطه، یعنی اجزاء ارض با شمس و کواکب محاذاتشون رو به هم میزنند، محاذاتشون اختلاف پیدا میکنه. یعنی الان این قسمت از زمین، این جزء زمین محاذی خورشیده، وقتی که زمین حرکت کرد این جزء محاذاتش به هم میخوره، جزء دیگه با خورشید محاذی میشه. باز که زمین حرکتش رو ادامه داد، این جزء سومم، جزء دومم محاذاتش با خورشید به هم میخوره، جزء سوم محاذات پیدا میکنه. پس اختلاف محاذات اجزای زمین است با خورشید، یعنی محاذاتی که اجزای زمین با خورشید دارن، این محاذات اختلاف پیدا میکنه. این اختلاف محاذات باعث میشه که فکر کنید خورشید طلوع کرد و غروب کرد. در واقع خورشید طلوع غروب نداره، خورشید سر جای خودش ساکنه. این زمین است که محاذاتش رو داره عوض میکنه با خورشید، و چون محاذاتش رو داره عوض میکنه به نظر میرسه که خورشید طلوع کرد و غروب کرد. و این شمس و کواکب طلوع میکنند علیها، یعنی بر زمین، و غروب میکنند، نه به خاطر اینکه خود خورشید و کواکب حرکت کردند، بلکه به سبب اینکه محاذاتی که اجزای زمین متحرک یا اجزای متحرکه زمین دارند، این محاذاتی که ایاها یعنی با شمس و کواکب دارند، این محاذات اختلاف پیدا میکنه. این محاذاتی که اجزای زمین با شمس و کواکب دارند اختلاف پیدا میکنه، و این اختلاف باعث میشه که شما فکر کنید خورشید طلوع شد غروب شد، در حالی که خورشید طلوع غروب نداره. این زمین است که اجزایش داره عوض میکنه. و هیه باز به شمس و کواکب برمیگرده، و هیه شمس و کواکب ساکنند. پس این محاذیات اجزاست که داره اختلاف پیدا میکنه، و اجزایی که داره حرکت میکنه، ولی هیه یعنی شمس و قمر ساکنه، شمس و کواکب ساکنه. و اما هیه فی نفسها فلا تشرق ولا تغرب. هیه یعنی باز شمس و کواکب، شمس و کواکب فی نفسها، فی انفسها، یعنی اگر اون اختلاف محاذات رو لحاظ نکنی، اگر حرکت زمین لحاظ نکنی، خود شمس رو ببینی، خود کواکب رو ببینی، میبینی شروق و غروب ندارن. اما هیه فی انفسها یعنی شمس و کواکب، فی انفسها یعنی با قطع نظر از حرکت زمین، نه شروقی دارد نه غروبی دارد. این حرکت زمینه که شروق و غروب رو به ذهن ما میندازه، و شروق و غروب در واقع مال حرکت زمینه، نه مال خورشید و کواکب. تا اینجا قول اینها رو نقل کرد. از فیفسد و قولهم اشکال اولیست که بر اینها میکند، اشکال اولیست که بر این قوم میکنه. اشکالش اینه که ما در گذشته ثابت کردیم که زمین ساکنه، دلیل آوردیم، اون دلیل ما قول شما رد میکنه. این خب اشکال اولی که حواله میده به گذشته، میگه ما در گذشته بیان کردیم که زمین ساکنه، و از اون بیان گذشتمون استفاده میکنیم و قول شما رو که قائل به حرکت زمینید باطل میکنیم. فیفسد قولهم به ما بیناه، قولشون باطل می شود. این فیفسد جواب اماست. اما القائلون انها تتحرک تا آخر، فیفسد قولهم، قولشون فاسد میشه، به ما بیناه، آنچه ما قبلا بیان کردیم که عبارت از سکون عرضه، کجا بیان کردیم؟ در صفحه 51. الان صفحه 55. در صفحه 51 سطر دوم. و ینبغی ان یکون از ذالک الجسم، که منظور زمینه، ساکنن یتحرک و هازا علیه، اون کواکب شمس حرکت کنن بر این جسم ساکن، حتی یسه اختلاف نسبتی الی. ما در اونجا گفتیم زمین ساکنه، اون کواکب حرکت میکنن و نسبتشون رو با زمین مختلف میکنن. حالا این گروه میگن که زمین ساکن نیست، اون شمس و کواکب ساکنن و زمین داره اختلاف محاذات درست میکنه. حرفی که ما اونجا زدیم دلیل میشه بر بطلان حرفی که اینها اینجا میگن. فیفسد قولهم به ما بیناه، قولشون فاسد میشه با آنچه که ما در صفحه 51 سطر دوم بیان کرده بودیم، که اون چیز عبارت بود از سکون عرض. این اشکال اول بود تموم شد. و به انه یعنی ویفسد قولهم به انه، این به انه عطف بر به ما بیناه هست. این اشکال دوم بر این هاست. اشکال دوم بر این ها اینه که ما وقتی که مراد تجربه میکنیم، سنگو از یه جای رها میکنیم، سنگو میبریم از زمین بالا و از یه جا رهاش میکنیم، میبینیم از همون محل رها شدن به صورت یه خط عمود میاد پایین، رو زمین قرار میگیره. این نشون میده که زمین ساکنه، که باعث میشه سنگی که ما رها کردیم درست به محاذات محل رها شدن بیاد پایین. اگر زمین حرکت میکرد میرفت جلو، سنگ باید اون ور محل محاذات میافتاد. مثلا فرض کنید ما رفتیم روی درختی، سنگو از اون بالای درخت میدازیم پایین، این روی شاخه از درخت قرار گرفتیم، سنگو میدازیم پایین، سنگ درست زیر همون شاخه میاد پایین و این نشون میده زمین ساکنه. اگر زمین حرکت میکرد میرفت جلو، یعنی مثلا میرفت طرف مشرق، این سنگ باید میفتاد طرف مغرب، چون این سنگ از اون بالا که داره میاد پایین، زمینم داره به سمت مشرق میره، اون وقت محل رها شدن محاذات داشت با این نقطه، حالا محاذات پیدا میکنه با نقطه‌ای که قبل از این نقطه است. چون زمین داره، مثلا فرض کنید ما حالا رو درختم نریم، همینجور وایسیم، با دست راستمون سنگ رو میگیریم میندازیم طرف راست بدنمون، زمینم فرض کنید داره سمت چپ بدن ما حرکت میکنه، سنگ وقتی میفته ما میبینیم همونجا که رها کردیم درست محاذات همونجا افتاد پایین. اگر زمین حرکت میکنه به سمت چپ من میره، باید این سنگ بیفته روی قسمت دیگری از زمین.
ما هم حرکت میکنیم دیگه، هر چیزی حرکت کنیم ما هم حرکت میکنیم، سنگ هم باید دقیقاً همونجا بیفته.
نه، ما هم حرکت میکنیم، ولی وقتی زمینو وقتی سنگو رها کردم دیگه، من که حرکت کردم سنگ حرکت نمی کنه، سنگ تو فضا میاد پایین. یعنی وقتی من رو زمین وایستادم دارم حرکت میکنم، باز حرکت زمین و سنگم که دستمه، اونم داره با حرکت زمین حرکت میکنه، ولی وقتی من سنگو ولش میکنم دیگه من با زمین میرم، اما سنگ که وسط به زمین چسبیده نیست، وسط هواست، معلقه، اون دیگه با زمین نمیره، چون با زمین نمیره و جای دیگه زمین بیفته پایین. حرکت کن یک درجه با یک و اندازه یک سانتیمتر با بیفته اون بر نمیفته. حرکت هر چقدر کن باشه، حرکت زمین اول خیلی تنده، کن نیست، ثانیاً برفض حرکت زمین کن باشه، بالاخره به اندازه یک ثانیه طول میکشه تا این سنگ بیفته زمین، به اندازه یک ثانیه یک میلیمتر زمین رفته جلو حداقل. حالا میلیمتر اینا نیست، خیلی بیشتر از ایناست، بگید یه میلیمتر رفته آقا، سنگ باید بیفته یه میلیمتر اون برتر، در حالی که نمیفته، به این نشون میده که زمین حرکت نمی کنه.
از بالای در سنگ هم
درخت در حال شکاف حرکتیه، با زمین رو سنگه،
سنگه دیگه بر ربطی به زمین نداره، حرکت زمین رو سنگ نمیاد.
میخوایم دعوا کنیم این شتابه رو داره، این در حال حرکت هست.
چی شتاب داره؟ چی شتاب داره؟ حرکت به چه سمت؟ اجازه بدین، سنگ مگه حرکت در راست و چپ میکنه؟ سنگ داره میاد پایین.
نه، وقتی که اولی که میخوایم رها کنیم میسیم که یه ماشینی ما حرکت که میکنیم یه سنگی از دستمون رها کنیم، این رها که میشه این همراه با ماشینی ما داره همراهی میکنه بعد به سمت زمین رو. اون درختی که داره حرکت میکنه کتاب اولیه رو به سنگ داده، وقتی این محاذار بیفته زمین، این علتش اینه که اون زمین داره این حرکت رو داره رها که میکنه، اون کتاب رو ایجاد کرده و محاذار میاد پایین.
برعکس میگید، برعکس میگید، زمین داره دست راست میره، سنگ دست چپ میفته. شما میفرم، شما میفرم، شما میفرمایید که
یعنی هم محاذار میفته، یعنی دارن گوهری رو رد میکنه، این دلیل بر علیه گوهری میشه.
بله، ببینید سنگ، شما میفرمایید من وقتی رو شاخه درخت نشستم زمین داره به سمت راست میره، زمین داره به سمت راست میره، منم دارم به سمت راست میرم، سنگم که دست من به سمت راست میره، یه شتابی رو سنگ به وجود آمده بر اثر حرکت زمین. وقتی من این سنگ رو رها میکنم اون شتابه باقیه و سنگ رو به طرف راست میبره
همراه با درخت به سمت راست، بعد درخت که میره جلو سنگ هم جلوه، بعد که میفته ما فکر میکنیم که ولی ما میبینیم که این معازاد افتاده، اشکالی نداره.
بله خب تا اینجا اشکال ابن سینا چه روشنه، حالا بعد ببینیم میشه جوابشو بدیم یا نه. از کردم خواجه اشکال کرده، فعلا اشکال ابن سینا روشن، ببینیم جواب خواجه رو جوابی که خواجه گفته کمال جواب شما تا یه جواب دیگه است، اینو میتونیم مطرح کنیم که ابن سینا رد کنیم یا نه. بخونم من عبارتو.
استاد شاید چون پیش وعدی مخصوص نبوده حرکت زمین فکر کرده که این حرکت نمی کنه، چون با وسایل امروزی نمیتونستن این حرکت رو تعیین بکنن، یا
حرکت اگر میکرد به محسوس بودنش کار نداشت. اگر زمین حرکت میکرد این اتفاق میافتاد، لطفا من حس کنم حرکت زمینش رو نکنه، همین الانش هم که حرکت میکنه محسوس نیست. پس اگر زمین حرکت میکند باید سنگ این طرفتر بیفته، حالا چه من حس کنم حرکت زمینش رو نکنه. و به ان المدره، سنگ و کلوخ، مدر یعنی کلوخ، کلوخ تقع علی الارض علی عمود، کلوخ بر زمین میفته با یه خط عمودی، یعنی درست از همون محلی که رها میشه موازی همون محل میفته پایین، کج و راست نمیشه، به صورت خط عمودی میاد پایین. و هو بعض این یه نسخه که در دست من بود وابو نداشت، یه نسخه دیگه وابو داشت، هر دوش خوبه اشکالی نداره. زمیر هو به عمود برمیگرده و هو مسقط هو، هر دو نسخه مسقط هو، مسقط هو داشت و باید هم مسقط هو باشه. و هو یعنی اون عمود مسقط این مدر است، یعنی محل سقوط همون عموده، یعنی خط شما بکشید پایین به صورت عمودی میبینید محل سقوط انتهای همین عموده. محازن لمخلاه، این محازن صفت عموده، محازن لمخلاه، لمحازیه درست نیست، هر دو نسخه لمخلاه داره، مخلاه هم درسته، یعنی اون نقطه‌ای که سنگ روش قرار میگیره محازیست با مخلای این سنگ. مخلا یعنی محل رها شدن، محل رها شدن سنگ کجاست؟ این نقطه‌ای که سنگ روش واقع میشه محازی با اون محل رها شده است، محازی یعنی برابر اونه، محل رها شدن مثلا اون شاخه درخت بود در مثال من، همون جایی که شما این سنگ رو رها میکنید زیرش یه نقطه ای هست که موازی با اون محل رها شدن سنگه، سنگ رو اون نقطه میفته، یعنی رو جایی میفته که با محل رها شدنش موازات داره، هیچ چپ و راستش نمیفته، درست همون جایی میفته که زیر محل رها شدنه. موازی نداره، موازن لموازیه خوب در نمیاد. مسقطون و مسقطون و مسقطون یعنی سقوط میکند به نوع سقوط موازی با موازیش. و چطوری معنا میشه؟
همونطور که موازی مقابل موازی خودش پای میاد و سنگ رو بطره همونطور مقابل موازی خودش سقوط میکنه، جایی
که این رو و مسقطون، مسقطون یعنی این سنگ سقوط میکند مانند سقوط کردن موازیش با موازیش. من دقت کنید خوب نمیشه ها، مانند سقوط کردن موازی با موازی، مگه موازی سقوط میکنه؟ مگه موازی سقوط میکنه؟ موازی سقوط نمیکنه. من بالایی سقوط میکنه یا سنگ از بالا سقوط میکنه؟ شما میفرمایید موازی با این سقوط میکنه، موازی که سقوط نمیکنه.
موازی سقوط نمیکنه، دو تاشون موازی هم دیگه، نقطه الف و ب موازی هم دیگه.
باید بگین سنگی که موازی سقوط میکنه، سنگی که موازات داره با این چیز، با این قسمت، اون سقوط میکنه در این قسمت.
بله. به نوع نوعیت میکنه، یعنی همون طوری که اگر نقطه الف مقابل ب باشه و الف ب نسبت به موازات داره، الف چطور به ب سقوط میکنه؟ این کلوپ هم به این نه سقوط میکنه، اون نقطه موازی. و الان که باید به مسقط بزنیم و اونطور که فرمودی باور زمینش رو کجا بزنیم؟
زمین رو هوبه به عمود برمیگرد، اونجور چون من برنامه میکنم
عمود که مسقطش نیست که عمود مسقط، مسقط اون محل سکوته، محل سکوته نقطه که میفته، مسقط
مسقط هم همون عموده. ببینید یعنی محل برای دیگه عمود، عمود همونجا که عمود فرود آمده، مسقط یعنی محل سقوط این سنگ، عمود است یعنی همون تست که این ستون فرود آمده، همون تست که این خط عمودی فرود آمده. حالا برفرضم که اونی که شما میفهمید درست باشه، خب ببین نداره، این نسخه هم قبول میکنه، مشکلی نداره. اون نسخه که عرض کردم، هر دو نسخه اولا مسقطه دارن، هر دو نسخه هم ثانیاً لمخله دارن، اون دو تا هم نسخه هم با درسته، اونم درست، حالا اینم که شما دارین درستش میکنین، بالاخره معنا روشنه. حالا چه با نسخه که شما دارین درستش میکنین، چه با نسخه که اون دو تا خطی ها داره، هر دوش درسته. و من فکر میکنم اون نسخه که دو تا خط دارن، دو تا خطی ها دارن، نسخه واضح تری باشه، نسخه شما یه مقداری توجیه میخواد.
حتی عمود
چرا؟ عمود رو به خط هم میگید، به اون محل فرود آمدن شما برداشت میکید عمود. حالا علایان شما اینو ترجیح میدید، ابی نداره، این نسخه ترجیح میدید، یکی اون نسخه ترجیح میده، ابی نداره، معنای هر دوش یکیه و منظور روشنه. حالا چه این نسخه چه اون نسخه، این خیلی بحث نداره. خب حالا ولو کان ما قالوهو، دنباله این اشکال دومه، نباید سر خط نوشته میشد. ولو کان ما قاله و حقا، اگر آنچه که اونها گفتن حق بود، یعنی زمین حرکت میکرد، اگر زمین حرکت میکرد، لوجب فی المدره، یعنی در همون مدره که الان گفتیم، المدره الف لام ش الف لام عهده، یعنی همون مدره که الان توضیحشو گفتیم، واجب بود که لا تنزل علی عمود و شاغول، البته لازم بود که عمودی و شاغولی حرکت نکنه، شاغولی همون عمودیه، فرق نمی کنه. شاغول وسیله بنده هاست که وقتی دیوار اینو میسازن میخوان ببینن دیوار عموده یعنی صافه یا یه خود چجه این برمی برد شاغول میذارن میبینن که صافه. خود شاغول وسیله اینه که بیان کنن که دیوار صافه یعنی عموده، شاغولی یعنی عمود. خب حالا شما فکر خطای چشم فکر میکنید عمود میاد، وقتی رو زمین میاد چیکارش میکنید؟ میبینید درست زیر همون جایی که رها کردی معلومه عمود آمده دیگه، از چشم خطا نکرده. اگر فقط تو هوا فکر میکردید عموده و وقتی میافتاد رو زمین اونورتر میافتاد، حق با شما بود، خطای چشم بود. اما من میبینم رو زمین درست همون جایی افتاده که از اون بالا رها شده، معلوم میشه به خط عمود آمده پایین و چشم من اشتباه نکرده، درست دیده. ولو کان ما قالوا حقا، اگر اون چه که اونها گفتن حق باشه یعنی زمین حرکت کند، لبجب فی المدر، لازم میاد در اون مدری که گفتیم که به صورت عمود و شاغولی نزول نکرده باشه، بل ان کان ولا بود فتنزل منحرفتن، بلکه اگر لاب اگر واجب است که بیفته توی محل اول، یعنی واجب است که تو محل اول بیفته، باید یه مقدار منحرف بشه، فتنزل منحرفتن. اگر لابد است که بیفته پایین، حتما باید یه مقدار منحرف بیفته، نه اینکه درست عمودی بیفته. این اشکال دوم تموم شد. لو کانت الارض و بله این خط دیگر رو باید بخونم تا اشکال کامل تموم بشه. ولو کانت الارض تتحرک، خب این گفت اگر زمین حرکت کند یه مقدار اون سنگ منحرف میفته، درست عمودی پایین نمیاد، شاغولی پایین نمیاد. بعد حالا میگه حالا زمین با چه سرعتی داره حرکت میکنه؟ اگر زمین با اون سرعت حرکت کنه اینطور نیست که یه مقدار این سنگ منحرف بیفته، بلکه خیلی مؤخر میشه. ولو کانت الارض تتحرک، اون هم حاضر الحرکت سریعه، این دو مرتبه داره کلام اون آقا رو نقل میکنه. لکانت المدر تتأخر و عن المحاضات، همین اشکال قبله که تکرارش میکنه. و لما کان بود و مسخط سهم المرمی الى المغرب، اشکال دومی که مطرح تأسیسش میکنه. دو تا اشکال پشت سر هم میاره که اشکال اولش تکرار همون اشکالی که الان خوندیم. پس ولو کانت الارض تتحرک اول بحثه، ابی نداره که سر خط نوشته بشه. خب توجه کنید ببینید خواجه چی جواب داده از این اشکال دوم. خواجه میگه که شما در مورد آتش چی میگید؟ در مورد آتش میگید مماس است با فلک قمر و به تبع فلک قمر حرکت میکنه، یعنی وقتی فلک قمر داره حرکت میکنه آتش هم که بهش چسبیده به تبع فلک قمر داره حرکت میکنه. در مورد آتش اینو قبول دارید. حالا بیایید به جای فلک قمر زمین رو بذارید، به جای آتش هوا رو بذارید. هوا چسبیده به زمینه، با حرکت زمین حرکت میکنه، همونطور که آتش چسبیده به قمره با حرکت فلک قمر حرکت میکنه. اینطور نیست که زمین حرکت کنه هوا بمونه، همین هوایی که الان ما توش هستیم با حرکت زمین داره حرکت میکنه. یعنی این هوا الان فقط یه بویی توش بیاد، حالا چه بوی خوب چه بوی بد، ما ملاحظه میکنیم که تا مدتی این بو هست، در حالی که اگه زمین حرکت میکرد و هوا باقی میمون سجع اولش، خب اون هوایی که بوداش میمون اون ته و من با هوای میرفتم جلوتر، به وسیله حرکت زمین میرفتم جلوتر و به هوای آزاد مربوط میشدم، دیگه بوی رو احساس نمیکردم. در حالی که تا مدتی که هوا جا به جا نشده معلوم میشه، یعنی هوا باد نیمده جا به نشده، من بو رو حس میکنه و این نشون میده که هوا دنبال زمین داره میاد، هوا داره دنبال زمین میاد. همونطور که نار دنبال فلک قرار
میگرده.
نه، همین قسمتی که چسبیده با همین قسمت میره، اون قسمت دیگه هم که چسبیده با قسمت دیگه میره. همه ی هوا به همه زمین چسبیده.
یک نقطه الف را ما در هوا مشخص بکنیم، نقطه ب را ما آزاد بود در زمین، همیشه دو تا نقطه مقابل هم دیگه،
به شرطی که باد نیاد، به شرطی که عامل دیگه نباشه. بله اگه باد بیاد جابجا میکنه هوا، اما فرض کنید که اصلا بادی نمیاد،
بادی نمیتونه بیاد. باد وقت تحرک هوا
عرض میکنم، اگر بادی نباشه، اگر بادی نباشد، هیچ باد در کار نباشه، وقتی زمین حرکت میکنه، هوا همون قسمتی که با این جزء مماسه میره جلو، اون قسمت هم که با جزء دیگه مماسه میره جلو، هیچ تغییر نمیکنه. اما هوا به خاطر اینکه باد میاد جابجا میشه.
بادم
خب حالا اگه باد نیامد، حالا اگر باد نیامد، همون جابجایی هوا که باد نیامد چی میشه؟ هوا با زمین حرکت میکنه دیگه. خب بله دیگه،
تمام نقاطش
که به زمین چسبیده حرکت میکنه دیگه. مثل که شما یه چوبی تو زمین فرو کنی، وقتی از زمین داره حرکت میکنه، چوب هم داره با زمین حرکت میکنه. هوا هم همینطوره، منتها هوا باد میاد جابجاش میکنه. اگر هوا رو باد جابجا نمی‌کرد، صفر سر جا خوش باشده بود. و هرچه زمین حرکت می‌کرد، چون چسبیده بود به زمین. چون چسبیده به زمین حرکت می‌کنه.
مثلا مورد کره آتش رو قسمتی که چسبیده بود، بلکه
نه، تمام آتش حرکت می‌کنه. قسمت چسبیده حرکت نمی‌کنه. تمام آتش یه جا حرکت می‌کنه. نه اینکه هر قسمتی از آتش حرکت کنه، قسمت پایین آتش ثابت بمونه. لازمه باد میاد تا شما باد رو داری ندیده میگیری. بله اگه باد نیاد، علای حالا ببینید، ما با فرض نمیتونیم کار کنیم. الان داره باد میاد، زمین داره هوا رو دنبال خودش میبره. جا به جای هوا هم به خاطر زمینه که زمین هوا داره حرکت میکنه، هم به خاطر باده. باد باعث میشه که هوای این قسمت از زمین در اینجا باقی نمونه، ولی حرکت زمین باعث میشه که این قسمت هوا رو با خوش ببره. این دوتا وقتی با هم مخلوط میشن، خب هوا جا به جا میشه. حالا فرض کن اگه هوا باد نمیامد، باد نمیامد، هوا فقط تابع زمین بود. ابن سینا چسبندگی هوا به زمین رو قبول نداره. لذا اشکال خواجه برای ابن سینا مبنایی میشه. خواجه میگه هوا حرکت میکنه با زمین. وقتی هوا حرکت کرد، سنگ رو هم در درون خودش حرکت میده. سنگ شاغولی میفته پایین، چون هوا داره میبرتش. اگر هوا نبود، سنگ اونورتر میفتاد. اما چون سنگ تو هوا ول میشه، مثل اینی که سنگ دست من باشه، تا وقتی سنگ دست منه، جایگاه سنگ با زمین، نسبت سنگ با زمین عوض نمیشه، چون زمین داره حرکت میکنه، منم با خودش داره حرکت میده، سنگم که دست منه داره حرکت میده، نسبت سنگ با زمین عوض نمیشه تا وقتی سنگ تو دست منه. وقتی من سنگو تو هوا ول میکنم، هوا مثل من داره با زمین میره، پس بازم نسبت سنگ با زمین عوض نمیشه. سنگ وقتی میفته شاغولی میفته زمین، عمودی میفته زمین، علتش وجود هواست. ابن سینا خواجه اینو میگه. ابن سینا جواب میده، میگه هوا به زمین نچسبیده، زمین جدا حرکت میکنه، هوا سر جا خوش میمونه. ابن سینا نظرش اینه که هوا به زمین نچسبیده، لذا حرفش به نظر خودش درسته. خواجه میگه هوا به زمین چسبیده، بنابر مبنای خواجه حرف ابن سینا درست نمیشه، اشکال ابن سینا بر این شخص وارد نمیشه. پس اشکال مبنایی میشه. فرمایش شما فرمایش درستیه که خود این دست من که سنگ توشه، سنگو حرکت داره میده، یعنی من دارم با زمین حرکت میکنم، سنگم داره با زمین حرکت میکنه، یه شتاب مخفی تو این سنگ هست. وقتی من این سنگو بل میکنم، اون شتاب باعث میشه که سنگ به سمت حرکت زمین بره، لذا وقتی میفته پایین عمودی میفته پایین. ولی این همه مبانی ما هست. ابن سینا رو مبنای خودش داره درست حرف میزنه. ابن سینا رو مبنای خودش درست حرف میزنه. اگر مبناشو خراب کنیم اشکال خواجه وارد میشه. بله اگه سنگ عمود افتاده باشه و هوا تبع زمین حرکت نکنه حق وارد میشه. خب بحث ادامه شو بذاریم برای جلسه آینده.